تا ارزان ترین راه برای بهبود جوامع مسیر آموزش و پرورش.
زیر رادیکال
بسیار از کشورهای پیشرفته به لحاظ کیفیت آموزشی در مدارس امروز اصلی ترین شیوه جذب معلمان خود را از طریق دانشگاه‌های تربیت معلم قرار دادند. با عنایت به این که نیروی انسانی کارآمد و در عین حال متخصص بیشترین تاثیرگذاری را در تحقق اهداف هر سازمانی داراست، بنابراین سازوکار جذب و تربیت نیروی انسانی اهمیت راهبردی و محوری را در همه سازمان‌ها و به طور خاص سازمانی که متولی پرورش نسل‌های آینده است بر عهده دارد. سازوکار تربیت و جذب منابع انسانی متخصص برای آموزش و پرورش کدام است و از چه مکانیزمی تبعیت می‌کند؟ آیا فرایند تربیت و استخدام نیروی انسانی برای فردایی بهتر و نیز توسعه و عدالت همه جانبه در حال حاضر پاسخگوی نیازهای کشور است؟ مهمترین چالش‌ها و موانع موجود و فراروی به منظور جذب و تربیت منابع انسانی کدام است؟
اونطور که من اطلاع دارم، یعنی گزارش دارم، خارجی‌ها دارن رصد می‌کنن، استعدادهای موجود کشور ما رو دارن رصد می‌کنن. هر جایی که به دردشون میخوره میان سرمایه گذاری میکنن میبرن. خب استعداد انسانی، نیروی انسانی ارزشمندترین موجودی یک کشوره. نباید اجازه بدیم، نباید بگذاریم. نگذاشتن هم به این شکل منطقی است که ما زمینه رو فراهم کنیم، آماده کنیم، تشویق کنیم، دستگیری کنیم، وادار کنیم اونها رو وارد میدان بکنیم که مشغول بشن، دلگرم بشن. اون وقت در اون صورت این همون چشمه جوشان تمام نشدنی خواهد بود که پیش میاد.
به نام خدا. سلام، شما برنامه زیر رادیکال رو از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. ما در این برنامه قرار فرایندهای تربیت و جذب دانشجو و تربیت نیروی متخصص رو برای وزارت آموزش و پرورش با حضور کارشناسان به پرسش بگذاریم. مهمانان این برنامه آقای دکتر پرویز انصاری راد، معاون دانشجوی دانشگاه فرهنگیان، و آقای طاهر روشندل اربطانی، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان و دانش آموخته در حوزه مدیریت رسانه است. این رو هم خدمتون عرض بکنم که ما در دانشگاه فرهنگیان خدمت این عزیزان هستیم. آقای انصاری راد معتقدند دانشگاه و دانشگاه‌های محل تربیت معلم بهترین و مهمترین مرجع برای تربیت معلمان شایسته است که میتونن صلاحیت حرفه‌ای فعالیت معلمی رو در آموزش و پرورش داشته باشند. برای همین از ایشون میپرسیم دانشگاه چطور میتونه در فرایند جذب کمک بکنه و این اهمیتی که ایشون میفرمایند از کجا ناشی میشه؟ آقای دکتر طاهر روشندل معتقدند بسیاری از کشورهای پیشرفته به لحاظ کیفیت آموزشی در مدارس امروز اصلی ترین شیوه جذب معلمان خود را از طریق دانشگاه‌های تربیت معلم قرار دادند، در حالی که هنوز در داخل کشور به این استاندارد نرسیدیم و به نظر می‌رسد طی 2-3 سال آینده این اتفاق در ایران هم بیفتد. بنابراین از ایشان خواهیم پرسید مزیت‌های اصلی جذب نیروی متخصص از طریق دانشگاه‌های تربیت معلم چیست؟ معلمان چگونه میتوانند در دانشگاه‌ها به مهارت‌های لازم برسند و دوره کارورزی را برای حضور در کلاس‌های درس طی کنند؟ آقای دکتر انصاری راد سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام علیکم.
در شروع بفرمایید که سیاست‌های کشور بعد از انقلاب اسلامی در حوزه تربیت و جذب در واقع نیروی معلم متخصص آیا درست بوده؟ ما در سال‌های اخیر حرکت‌های درستی را انجام دادیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز. پس از انقلاب اسلامی تربیت معلم صدقه جاریه شهیدان رجایی و باهنر پایه‌ریزی شد، چون اهمیت آموزش و پرورش برای انقلاب اسلامی مشهود بود. دوره‌های تربیت معلم 2 ساله تدارک دیده شد، برنامه‌ریزی شد و با توجه به تعطیلی دانشگاه‌ها در سال‌های اوایل انقلاب اسلامی، دانشجویان زیادی در مراکز تربیت معلم 2 ساله پذیرفته شدند و پس از طی دوره 2 ساله تربیت معلم به عنوان معلمان با مدرک فوق دیپلم یا همون کاردانی به آموزش و پرورش پیوستن، که تمام بررسی هایی که امروز داریم، پژوهش ها، مطالعات نشون میده که بهترین معلم هایی که ما در آموزش پرورش امروز داریم اثر بخشن و اثرگذار هستن و بوده ان، و حتی مسئولینی که امروز در جایگاه های رفیع داریم مربوط به مراکز تربیت معلمن. پس توجه به تربیت معلم از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه مسئولان نظام به خصوص شهیدان رجایی و باهنر قرار گرفت. خب در طی این سالها جذب دانشجو معلمان دچار فراز و نشیب هایی شد که متاسفانه معلمانی از کانال‌های دیگری مثل حق و تدریس، مثل نهضت سواد آموزی وارد آموزش و پرورش شدند، که این عزیزان انسان‌های وارسته‌ای هستند، ولی به دلیل اینکه دوره‌های مستمر تربیت معلم رو در مراکز تربیت معلم که معمولاً شبانه روزی هستند طی نکرده اند، ما نمی توانیم این عزیزان را معلمان متخصص و با صلاحیت حرفه‌ای بدانیم. البته این عزیزان زحمت می کشند و در طول سالها تجربه لازم رو به دست می آورند و الان هم اونها هم به نظام آموزش و پرورش ما کمک می کنند. ولی ما در دانشگاه فرهنگیان معتقدیم مهمترین، اساسی ترین و تأثیرگذارترین مجرای تربیت معلم شایسته، متخصص، حرفه‌ای با توانایی‌هایی که بتواند از عهده تربیت که یکی از اساسی ترین واژه‌هایی است که انسان در دوران زندگی با اون مواجه است، از عهده اون بر بیاد، وارد شدن دانشجو معلمان به دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم از این کانال هست، که در سالهای اخیر به خصوص در سال 97 حضور مقام عظمای ولایت در دانشگاه فرهنگیان پردیس نصیبه به اهمیت و جایگاه دانشگاه فرهنگیان پرداخته شد و مباحث خیلی خوبی از طرف مقام معظم رهبری مطرح گردید که بایستی نسبت به دانشگاه فرهنگیان توجه بشه و از نظر کمی و کیفی دانشگاه فرهنگیان ارتقا پیدا بود، که پس از حضور ایشان ما پذیرش حداکثری رو در دانشگاه فرهنگیان داشتیم که 25,000 دانشجو رو ما در سال 97 پذیرش کردیم و امسال هم بیش از 24,000 دانشجو پذیرش کردیم، که در دو سال اخیر ما نزدیک به 50,000 دانشجوی کارشناسی پیوسته که بیان دوره 4 ساله رو طی بکنن و در دوره‌های شبانه روزی حضور پیدا بکنن در دانشگاه پذیرش کردیم، که این ظرفیت و پتانسیل بسیار عالی هست که ما بتوانیم معلم شایسته، معلم متخصص، معلم توانمند رو برای آموزش و پرورش تربیت بکنیم انشاءالله.
جناب انصاری راد، آیا فقط یک نگاه کمی‌گرایانه است؟ آیا فقط جذب این تعداد معلم ها باید فقط از نظر کمی ما رو خوشحال بکنه، تعداد بالایی رفته، یا تو بحث کیفیت آموزش هم شما کاری کرد؟
مسلماً ما به دلیل اینکه ظرفیت خالی در پردیس ها و مراکز آموزش عالیمون در 2 سال گذشته موجود بود، به سمت پذیرش حداکثری دانشجو رفتیم، چون ظرفیت رو داشتیم. خب هر کاری بخوایم انجام بدیم برای کیفیت بخشی نیازمند کمیت هستیم و مسلماً ما وقتی صحبت از تربیت معلم شایسته می کنیم، معلمانی که بتوانند در کلاس درس تدریس شایسته داشته باشند، از صلاحیت‌های حرفه‌ای، روش تدریس، چگونگی برخورد با دانش آموزان، از نظر روانشناسی تفاوت‌های فردی دانش آموزان رو بشناسند و به صورت حل مسئله در کلاس درس حاضر بشن، بتوانن اقدام پژوهی بکنن، وضع موجود کلاس برای اونها مسئله باشه که چگونه من میتوانم دانش آموزم رو، کلاس درسم رو، مدرسه ام رو، نظام تعلیم و تربیتم رو ارتقا بدم. اینها دغدغه های ماست در دانشگاه فرهنگیان که بتوانیم در یک دوره 4 ساله دانشجویانی با کیفیت در تمام زمینه‌ها، چون شایستگی معلم به توانایی‌های علمی اوست. وقتی معلم دارای علم و دانشه، دارای اقتداره، دارای آرامشه، کارش رو به صورت علمی، به روش علمی دنبال میکنه. وقتی که ما میخواهیم معلم با کیفیت داشته باشیم، مهارت‌ها رو باید بویاد بدیم. این که در کلاس درس با چه انگیزه‌ای وارد بشه، تاکتیک‌های شروع کلاسش چگونه باشه، چگونه تعیین تکلیف بکنه، چگونه از چه روشی استفاده بکنه، چگونه دانش آموزانش رو در اونها علاقه ایجاد بکنه که به فکر تحصیلشون باشن، به فکر این باشن که در زمانی که در کلاس درس هستن با گفتگو کردن، با برقراری ارتباط مستقیم با معلمشون به بیان مسائل مختلفشون بپردازن. ما میخواهیم مهارت‌های فرایندهای یادگیری و یادگیری رو در دانشجو معلمانمون به عنوان یک کیفیت ایجاد بکنیم، شرایطش رو فراهم بکنیم تا اونها این مهارت‌ها رو به دست بیارن. نهایتاً وقتی ما میگیم معلم شایسته، علاوه بر علم و دانشی که باید در اختیارش قرار بگیره، باید مهارت‌ها رو کسب بکنه، مهارت‌های تدریس، مهارت‌های رفتاری و همینطور نگرش‌های اخلاقی، که مجموعه اینها اون کیفیتی است که ما از معلم انتظار داریم، چون معلم در صف مقدمه نظام تعلیم و تربیته. معلم نقش الگویی داره، ما معلمی برامون نقش الگویی داره که از نظر کیفی آماده شده باشه و بر اساس توصیه‌هایی که مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب داشتن، خب ما باید دانشجوهامون رو به عنوان جوانانی که در دانشگاه ما هستن از طریق علم و پژوهش، علم آموزی بکنن، روش های کسب علم رو به دست بیارن، چگونه پژوهش کردن رو، مسائل معنوی اخلاقی رو کسب بکنن، نگرش ها رو، روی کردی که ما در آموزش و پرورش برای مسائل اخلاقی داریم، روی کرد فطرتگرایی توحیدیه که این دانشجوی ما باید به این روی کرد آشنا بشه.
خب،
که تکلیف خودش رو با خودش و خدای خودش و دانش آموزانی که در اختیار میگیره بداند و اونها رو به عنوان هدایتگر. ما معلمی رو تربیت میکنیم که کارش راهنمایی، تسهیل در به دست آوردن تجربه ها و آنچه که در اطرافش رخ میده هست. این اتفاقی که انشالله باعث بیفته.
یک سوال اینجا پیش میاد، این ساز و کاری که یه معلمی از طریق کنکور، یعنی یک در واقع دانشجوی از طریق کنکور جذب این دانشگاه میشه، از روزی که جذب میشه اسمش میشه دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگیان، اما این نیاز به دریافت یک آموزه‌هایی قطعا داره و همه دانشجو هم در یک سطح نیستن. این ساز و کار برای اینکه این فرد تربیت بشه به عنوان یک نیروی متخصص، یک معلم مجرب سر کلاس، از چه مسیرهایی میگذره؟ آیا فقط سر کلاس‌های آموزشی میان میشینن استاد دانشجویی، یه چیزایی گفته میشه، یه کتاب‌های خونده میشه، چجوری ارزیابی میکنید اینها رو؟
بله، ببینید، دانشجو معلم ما با توجه به اینکه ما تنها دانشگاه زیست مدار، یعنی دانشجویان ما زیست دانشجویی دارن، یعنی به طور کامل در دانشگاه هستن و کلاس‌های آموزشیشون و خوابگاهشون، مسائل مربوط رفاهیشون مثل صبحانه، نهار، شام هم پیش ما هستن و پس ما برای اینها علاوه بر کلاس‌های آموزشی، کلاس‌های آموزشی ما که به دلیل اینکه ما دانشگاه تربیت محور هستیم، خب استفاده از پیشکسوتان تربیت معلم، از اساتیدی که در آموزش تربیت رو اصل قرار میدن و فاصله گرفتن از آموزش محوری، اولویت آموزش ما در کلاس‌های درس است. یعنی اساتیدی رو برای پذیرششون میکنیم برای آموزش کلاس‌های درس که روی کرده آموزشی تربیتی دارن و تربیت محور مسائل واحدهای درسیشون رو ارائه میدن. خب در کنار این موضوع که کاملا جذب هیئت علمیمون و استفاده از اساتیدمون مورد توجه هست که به سمت و سوی تربیت محور باشه، خب مسلما وقتی دانشجوی ما زیست دانشجویی داره و در سراهای ما حضور پیدا میکنه، بیشترین زمان شبانه روزش رو که ممکنه 16 ساعت باشه، 14 ساعت باشه، در سراهای دانشجویی ماست و در سراهای دانشجویی ما برای دانشجوهامون برنامه‌های متعددی داریم که این برنامه‌ها برنامه‌های تربیتی است، این برنامه‌ها برنامه‌های ورزشی است، برنامه‌های فرهنگی متعددی داریم و بر اساس یک نظامنامه‌ای که در اختیار واحدهای دانشگاهی قرار دادیم، دانشجو معلمان در اون کلاس‌های فوق برنامه، کلاس‌های تربیتی شرکت می‌کنند که برنامه‌های ورزشی، مسابقات ورزشی شرکت می‌کنند، نشست‌های دانشجویی دارند، حضور اساتید ما در سراهای دانشجویی، حضور مشاوران ما، مشاوران تخصصی ما در سراهای دانشجویی، زمینه‌های این که دانشجو معلمان ما با شایستگی‌های اخلاقی و رفتاری هم آماده بشن، تربیت بشن، علاوه بر مسائل آموزشی برای اونها در نظر گرفته میشه.
خوبه تو این بخشی اشاره کوتاهی هم بکنید به سرفصل بعضی از این برنامه‌های فوق برنامه که اینهایی که تدارک دیدید که دانشجوها رو مهارتشون رو بالاتر ببره چی هست؟
مهارت‌های زندگی، کلاس‌های آموزشی داریم که چگونه با سبک زندگی ایرانی اسلامی دانشجوهان رو آشنا بکنیم، چگونه دانشجوهامون رو در رابطه با مهارت‌های زندگی، برقراری ارتباط، خودکنترلی، حل مسئله، مهارت‌های تفکر، اینها کلاس‌های درسی است به صورت فوق برنامه، کلاس‌هایی است که تشکیل میشه و بیشتر در سراهای دانشجویی ما به این کلاس‌ها می‌پردازیم و برنامه‌های دیگه مشارکت در مراسم مثل پیاده روی اربعین که دانشجوهای زیادی ما امسال داشتیم که بیش از چند هزار نفر در راهپیمایی اربعین ما شرکت کردن امسال در طریق دانشگاه فرهنگیان. خب این حضور در راهپیمایی اربعین حسینی درسی است که از نظر اخلاقی برای دانشجوها در نظر میگیریم. برنامه‌های ورزشی مثل پیاده روی و کوهنوردی رو برای دانشجوان لحاظ میکنیم که علاوه بر سلامتیشون بیشتر به دنبال این هستیم که مهارت‌های زندگی و رفتارهای اجتماعی رو در اونها در واقع به صورت تجربه مستقیم در اختیارشون قرار بگیره و اینها به صورت شایسته تربیت بشن و اون صلاحیت لازم رو برای معلمی به دست بیارن.
سپاسگزارم از توضیحات مفصل شما. مهمان دیگر برنامه ما هم آقای دکتر طاهر روشندل هستند، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان. آقای دکتر، ضمن عرض سلام خدمت شما، می‌خواستم بپرسم که با توجه به اینکه آقای انصاری راد اشاره کردند که موضوع تربیت نیروی متخصص از طریق دانشگاه و جذبش از طریق دانشگاه بهترین و مهمترین روش هست برای اینکه معلم در کشور جذب بشه، شما بفرمایید که در همین دانشگاه فرهنگیان شرط پذیرش دانشجو به چه صورتی هستش؟ شما چه ملاک‌هایی رو برای این جذب در نظر دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب برنامه‌تون. دانشگاه فرهنگیان یکی از مولودهای مبارک نظام جمهوری اسلامی ایران هست، یکی از مولودهای مبارک بعد از انقلاب که واقعاً جاش احساس میشد جای خالیش و به درستی هم این دانشگاه شکل گرفت. استحضار دارید قبل از این تربیت معلم در قالب مراکزی صورت میگرفت در کشور. اینکه در قالب یک دانشگاه به این مقوله توجه بشه، مقوله تربیت معلم، به نظر من یکی از تصمیمات کلیدی و مهم دوره خودش بوده و کسانی که این دانشگاه رو به وجود آوردن به نظر من خیر در واقع دنیا و آخرت رو برای خودشون خریدن با این کار. اینو از این جهت عرض می کنم که دانشگاه فرهنگیان یک دانشگاه مهم و یک دانشگاه استراتژیک به حساب میاد، یک دانشگاه انسانساز هست و به یه تعبیری مادر همه دانشگاه‌های کشور هست. مهمترین منبعمون همین کودکان، همین نوجوانانی هستند که توسط معلمانی بایستی آموزش ببینن که بخش قابل توجه اینا از همین مسیر در واقع دانشگاه فرهنگیان تعمیم میشن. دانشگاه فرهنگیان خب از این نظر نقش بسیار مهمی در تأمین و تربیت منابع انسانی مورد نیاز دستگاه تعلیم و تربیت کشور داره، یعنی معلم. و به نظر بنده ما در امر تربیت معلم نباید خصت به خرج بدیم. معلم باید آموزش ببینه، خوبم باید آموزش ببینه، و دانشگاه فرهنگیان فلسفهش اینه که ما معلم حرفه‌ای تربیت بکنیم و الا شیوه های دیگه هم برای تأمین معلم در کشور وجود داره. ولی تجربه کشورهای موفق و پیشرو نشون داده که اینها در خصوص تربیت معلم حرفه‌ای سرمایه گذاری کردن و اون هم از طریق ایجاد دانشگاه‌های تخصصی برای این کار بوده. شما تجربه کشورهای پیشرو در حوزه آموزش و پرورش مثل فنلاند، ژاپن، نیوزلند، آلمان، کانادا و امثال اینا، کشورهای شبه جزیره اسکاندیناوی، نروژ، سوئد، اینا رو نگاه بکنید، اینا در مورد تربیت معلمشون سرمایه گذاری های سنگینی انجام دادن و البته جوابش هم گرفتن. یعنی شما وقتی نگاه میکنید یک رابطه مستقیم معناداری بین رشد همه جانبه اون کشورها و خصوصا رشد اقتصادیشون و رشد تربیت معلمشون وجود داره. یعنی اینی که من دارم عرض میکنم روش کارهای پژوهشی عمیقی صورت گرفته و حتی ما تو این زمینه برنده جایزه نوبل داشتیم. شولتز یکی از اینایی بوده که تحقیقش در مورد اقتصاد آموزش و پرورش و رابطه اون با توسعه اقتصادی کشورها برنده در واقع جایزه نوبل شد. بر این اساس واقعا ضرورت توجه به دانشگاه حرفه‌ای، دانشگاه تخصصی به منظور امر تربیت معلم جلوه میکنه و این دانشگاه هم بر اساس این فلسفه شکل گرفته و ما مسیرهای دیگه در واقع تأمین معلم رو واقعتش مسیرهای موقتی و مسکن میدونیم تو این شرایط. اینها روشهای وصل پینه‌ای هستند که هیچ وقت جای کت و شلوار نمیشینن و بر این اساس خب دانشگاه فرهنگیان شرایط خاصی هم برای پذیرش دانشجویان داره. این نیست که با دانشجو، یعنی در واقع متقاضی، با هر کیفیتی بخواد وارد این دانشگاه بشه. نمره کف در واقع تراز مورد قبول این دانشگاه نمره نسبتاً بالایی است، 6500. ما اینجا شرایط سنی داریم، 22 سال به بالا نبایستی باشه کسی که میخواد متقاضی پذیرش در این دوره‌های کارشناسی پیوسته ما باشه، و همینطور یک سری شرایط جسمانی و فیزیکی که نیاز هست برای اینکه بتونه فرد اون در واقع وظیفه معلمیش رو به بهترین وجه انجام بده، از مشخصات فیزیکی گرفته تا عرض کنم خدمتتون
مسئله خوب اشاره بکنید بله. اینا چیا هستش؟
ما در مورد عرض کنم خدمتتون وزن، قد، وضعیت بینایی، به هر حال اینا مهم هستن برای شغل معلمی و مورد توجه قرار میگیرن. نداشتن بیماری خاص، سلامت روان، اینا تست میشن در همون زمان مصاحبه، و ورود این دوستان با مصاحبه در واقع صورت میگیره، یعنی صرف نمره علمی ملاک نیست، مصاحبه میشن و بعد گزینش نهایی از بین اینا صورت میگیره.
بذارید یه سوالی بکنم، شاید سوال مخاطبان برنامه ما هم بعضی هاشون باشه. چه تفاوتی میکنه یه معلم چاق با یه معلمی که حالا وزن معمولی داره؟ آیا فرقی میکنه کیفیت آموزشیش؟ این قراره بره پای تخته یه سری نکات رو به بچه ها آموزش بده. اینجا شما چه محدودیتی رو احساس کردید که مثلا مخالفت میکنید اینکه یه فردی به لحاظ سلامتی، حتی به لحاظ چاقی و لاغری، به لحاظ قد، اینها رو بله. چه نکاتی وجود دارن که این محدودیت ها ایجاد شده؟
اون چاقی در حدی به قول معروف مانع هست که یعنی مانع ورود فرد میشه که مانع ایجاد بکنه یا در واقع مشکل ایجاد بکنه در انجام وظیفه معلمی فرد. یعنی چاقی مفرد اینجا مد نظره.
بله.
چون به هر حال استظهار دارید چاقی مفرد یه نوع بیماریه و رو کارایی فرد اثر میذاره. ما نیاز به معلمانی داریم که خودشون الگوی کودکان، نوجوانان و جوانای این مرز و بوم باشن در امر سلامت و بهداشت جسمانی. و به هر حال چاقی چیز خوبی نیست، یکی از در واقع این رهاوردهای زندگی ماشینی است که به شدت نکوهش میشه امروزه از سوی متخصصان امر، و به هر حال اثری که چاقی میذاره به واسطه اینکه ام الامراض هست و بیماری‌های مختلفی که میتونه رو کارایی معلم تأثیر بذاره. از این نظر بالاخره از یه وزن به بالاتر نه به لحاظ شکل در واقع کار درسته که یه همچین معلمی در کلاس حضور پیدا بکنه، معلمی که خودش مرجع میشه، معلمی که خودش الگو میشه، و هم از حیث در واقع سلامتی هم معلم این شکلی قطعا در معرض شاید در اون سنین جوانی نشون نده، ولی به مرور که این فرد جلوتر میره دچار بیماری ها و مشکلات جسمی و حرکتی متعددی میشه.
خب یه نکته در مورد بیان معلم، قدرت انتقال معلم، آیا این جزء ملاکهایی هستش که وقتی فرد به عنوان دانشجو میاد جو گزینش میشه در همون ابتدا مد نظر قرار میگیره، یا طی یه بازه زمانی به عنوان یه نکته اکتسابی بهش آموزش میدید؟ این رو کجای، چون به هر حال معلم باید دارای قدرت بیان و انتقال بالایی باشه.
استعدادهای به هر حال معلم بایستی، خودتونم اشاره فرمودید، از قدرت انتقال بالایی برخوردار باشه، و بر این اساس به هر حال معلمانی که دچار لکنت زبان هستن، معلمانی که در انتقال مطلب دچار مشکلات گفتاری هستن، اینا در این گزینش ما به هر حال از کنم خدمتتون که کنار میرن، و چون لازمه واقعا ایفای این نقش اینه که شما از قدرت کلام بالایی برخوردار باشی، و بر این اساس اونایی که مشکل حاد گفتاری دارن، دکنت زبان از کنم خدمتتون شدید و بله فاحش، اینا بالاخره از ورودشون ممانعت میشه.
در مورد مقاطع تحصیلی که این دانشگاه داره، با توجه به اینکه ممکنه این تصور وجود داشته باشه که یه معلم شاید بیشتر از لیسانس نیازی نداره، قراره که به ابتدایی آموزش بده، قراره بره یه سری دروس و حالا ساده تر برای خودش رو تو مقاطع بالاتر تحصیلات مثل متوسط اولین ها آموزش بده، چه ضرورتی وجود داره که معلم بیاد فوق لیسانس بگیره، معلم بیاد دکترا بگیره؟ اینها رو